أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره وجوه اشتراک علم حضوری و حصولی. آخرین وجه اشتراکی که متعرض شدیم این بود که هر یک از علم حضوری و حصولی تقسیم میشن به اون علمی که عالم و معلوم درش در وجود واحدن، عالم وجودن عین معلومه، و علمی که عالم در اون با معلوم غیر همه. پس چه علم حضوری باشه و چه علم حصولی، میتونیم بگیم علم دو قسم داریم: علمی که عالم و معلومش عین همه و علمی که عالم و معلومش غیر همه. و این مسئله روشنه بعد از اینکه توجه کنیم به اینکه قبلا گفته بودیم که خود علم چه حضوری باشه چه حصولی، گاهی عین معلومه و گاهی غیر معلوم. اینو قبلا گفته بودیم، یکی از وجوه اشتراک این بود که حضوری و حصولی هر کدام تقسیم میشن به اونی که عین معلومه و اونی که غیر معلومه. بعد هم در یک وجه اشتراک دیگه گفته بودیم، در وجه اشتراک بعدی، که همواره علم عین عالمه. همواره علم عین عالمه. خب از این دو تا وجه اشتراک این وجه اشتراک سوم تولید میشه. اگر همواره علم عین عالمه و اگر چنین است که علم گاهی عین معلومه و گاهی غیر معلوم، دو قسم داره، پس عالمم گاهی عین معلومه و گاهی غیر معلومه. دلیلش هم گفتیم، یعنی روشن مثال زدیم نشون دادیم، اما گفتیم ان قلت که عالم و معلوم با علم و معلوم فرق داره، عالم و معلوم متضایفن. برای اینکه عالم و معلوم تعریف متضایفان برش صادقه، امران وجودیان، هم عالم امر وجودیه هم معلوم امر وجودیه، عالمیت امر وجودیه، معلومیت امر وجود، امر سلبی نیست، چون اگر امر سلبی تو مفهومش نیستی باشه. و مقدمه دوم این بود که هر دو متضایفی متقابلن، کل متضایفین متقابلان. مقدمه سوم این بود که المتقابلان لا یجتمعان. پس بنابراین شما چرا گفتید عین میتونه باشه؟ گفتید عالم و معلوم میشه عین هم باشه. یه قسم عالم و معلوم داریم که عالم و معلوم عینه. خب حالا قلتو جواب اون اشکال چیه؟ فتزایف قولان. در مورد تضایف دو نظره: یک، قول الجمهور. قول جمهور چیه؟ شما الان مراجعه که حالا در بدایه هست، در نهایه هست، در کتابای فلسفی وقتی وارد میشید میگن آقا متقابلان از دو حال خارج نیست، یا احدهما عدم للآخر یا لا یکون احدهما عدما للآخر، یا یکیشون عدم دیگری هست یا نیست. دو چیز متقابل از دو حال خارج نیست. اونجایی که یکیشون عدم دیگری هست دو قسمه، یا اینکه لابد للعدم من موضوع قابل للآخر، یکیشون عدم دیگریه، اونجایی که اون عدمه میخواد محقق بشه باید موضوعی که قابل مقابلشه، یعنی قابلیت اون دیگری رو داره، یعنی قابلیت مثلا میگیم آقا اما عدمه و بصر وجوده، پس اینجا مصداق اینه احدهما عدم للآخر، ولی خود همین اما یک موضوعی میخواد که قابل چی باشه؟ قابل بصر باشه، موضوع قابل، نه قابل برای خودش. عدم که موضوع قابل نمیخواد، موضوع باید قابلیت چی رو داشته باشه؟ وجود اون مقابله رو، قابل للآخر. اسم اینو میذارن ملکه و عدم ملکه. گاهی هم این عدم رو میارن جلو میگن عدم و ملکه، یعنی عدم ملکه و ملکه دیگه تخفیف. یه وقت نه، لا حاجت للعدم الى موضوع قابل للآخر، به اینم میگن نقیزان. انسان و لا انسان، لا انسان انسان نیست، انسان نیست موضوع قابل، اینم اصلا نیست، انسان نیستم. الان اینجا آب نیست، آب نیست، نقیض آب هست، نه نقیض. اینا رو فعلا کارم بهش نداشتیم، اونی که مهمه اینه اونجایی که احدهما عدما للآخر نیست، دو جوره. یه وقت پس هر دو امر وجودی هن. چرا؟ چون اگه عدم پاش تو کار نبود باید هر دو وجودی باشن، چون هر دو عدمی که دوتا عدم که با هم چی؟ تمایزی تعارضی هیچی نداره. امران وجودیان یعقلان من، یا دو امر وجودی هن که با هم فهمیده میشن، یعنی یکیشو به تنهایی نمیشه بفهمید، یا باید هر دو رو فهمید، هر دو رو تصور کرد، یا باید هیچ کدوم رو تصور نه. تا شما میگید برادر، خب باید یه برادر دیگه هم باشه، تصور اونم بکنید بعد بگید این برادره، والا بگید برادره، برادر کی؟ هیچ کی. خب برادرم نیستی، بالا باید حتما یه پایینی تصور بکنید تا بالایی هم باشه. یعقلان معن، نه اون تعریفی که بعضی میگن تصور هر کدام متوقف بر دیگریه، این میشه دور، باید هیچ وقت هیچ کدومش تصور نشه، چون اینو میخوای تصور کنی باید قبلا اونو تصور کرده باشی، چون توقف معناش اینه که اون مقدمه، اونو بخوای تصور کنی باید اینو تصور کرده باشی، پس هیچ وقت قابل تصور نمیشن اگه اونطوری تعریف کنی، نه اینکه یا توقف تصور کل منهما علی الاخر، نه خیر، یا عقلان معن با هم تصور میشن، به اینا میگن متضایفان. یه وقت نه، امران وجودیان غیر متضاعفین، لا یجتمعان، ببخشید بینهما، این که تعریف خود اصل تقابله، بینهما بازم امران وجودیان، نخیر، داخلان تحت جنس قریب، بینهما غایت الخلاف. این هم اسمش تضاده، متضادانه. خب قول الجمهور اینه که همینی که نوشتیم، هر دو امر وجودی که یعقلان معن، این چیه؟ متضادانه. حالا این قول جمهور رو بخواید نگاه کنید، بله مثال جایی حرارت و برودت، سبکی و سنگینی، هزارها مثال داره. خب اما بدایه همینطوره، نهایه همینطوره، شرح منظومه همینطوره، خود اسفار جلد دو که جای این بحثه همینطوره، در خود جای بحثش همطور گفتن. قول الجمهور که قول جمهور چیه؟ ان امرین ال وجودیین ال لذین یوغلان معن و هم المتضایفان متقابلان مطلقا. یه نظر کتاب های فلسفی رو وقتی مراجعه کنید در بحث تقابل، من هیچ کتاب فلسفی رو تا حالا ندیدم که در بحث تقابل بیاد بگن آقا تضایف مطلقا از اقسام تقابل نیست، بلکه همطور مطلق میگن از اقسام تقابله و توضیح هم نمیدن، یعنی همطور به اطلاقش وا میگذاره. همونیه که هر که کتاب فلسفه خونده باشه همین تو ذهنشه. متقابلان دو امر وجودی هن که یعقلان معن، متضایفان و متقابلن، دیگه استثناء نداره، متقابلن. این یک نظره. نظر دوم قول الاخوند، قول ملا صدراست. ملا صدرا گفتیم با این که در بحث وحدت و کثرت که جای بحث تقابله، که همون جاییشون تضایف رو احکامش رو گفته، بحثش رو کرده، تعریفش رو کرده، همون مثل حرف مشهور حرف زده. و اینه که کسی تو هر رشته‌ای باید میخواد کار بکنه، باید فیش برداری جزو کاراش باشه. خیلی وقتها یه مسائلی رو راجع به یه چیزی میگن در حالی که تو باب خودش نیست، جاهای دیگه است. حالا ببینید همین ملا صدرا که در جلد دوم مثل جمهور حرف زده و هیچ فرقی نداره حرفش با حرف جمهور، حالا ببینید در جلد ششم چی میگه. جلد ششم اسفار صفحه 172، حالا اول دیگه این درست میگیم 172 که این نیست چی؟ من به جای جلد ششم جلد اول آوردم، اشتباه در کتابه. خب خود کتاب نیست اما از روش فوتوکپی گرفتم. عبارت اینه: جلد ششم صفحه 172 تا صفحه 174، عبارت اینه: جمهور المتأخرین زعموا ان التضایف مطلقا من اقسام تقابل. توده فلاسفه، نوع فلاسفه، فکر کردن که تضایف مطلقا از اقسام تقابله و ان کل متضایفین متقابلان و هر دو متضایفی متقابلن. آقا این جای بحثش تو همون جلد دوم بوده که جای ولی خب حالا اینجا تو جلد ششم صفحه 172 تا 174. خب چرا اینو زعمو؟ لما سمع او ان القوم ذکروا فی بحث تقابل ان من اقسامه الاربعه تقابل التزایف. خب دیدن همه میگن یکی از اقسام تقابل تقابل تزایفه. ولعجل ذالک حکمو به ان اضافت العالمیت مغایرتون لاضافت المعلومیه محل بحث. به خاطر همین گفتن عالم و معلوم باید چی باشن؟ دو وجود داشته باشن، چون اینا با هم تغایر دارن، متقابلن، پس عالم و معلوم همواره غیر همن. همون اشکالی که ما گفتیم. فعضا ورد علیهم الاشکال، وقتی بهشون میگیم که بابا عالم و معلوم متقابلن، شما اینو قائل شدی به این که بایدم عالم و معلوم به دلیل اینکه متقابلن دوتا باشن، فعضا ورد علیهم الاشکال فی کون ذات الواحده عالمتن و معلومتن فی علم شیء به نفسه. یعنی آقا وقتی شیء به خودش علم داره عالم کیه؟ خودش. معلوم کیه؟ خودش. وقتی این اشکال بهشون میشه، اشکال چیه؟ من انه یلزم اجتماع المتقابلین. خب اگر عالم و معلوم متقابلن، من که به خودم علم دارم، من هم عالمم هم معلوم، پس اجتماع متقابلین در من شده. تفسوعن، از این اشکال جواب میدن، خودشون رو خلاص میکنن. به ان تغایر بین موضوع العالمیت و المعلومیت هناکم امرون اعتباری. میگن اونجا هم تغایر هست، تغایر اعتباری. خب بله، شیء از اون جهت که عالمه غیر از اون جهتیست که معلومه. ولم یتفتنو، ولی خودشون حواسشون نیست، ملتفت نیستن به ان تغایر الاعتباری فی الموضوع غیر کافن فی صحت اجتماع المتقابلن. اگه تغایر اعتباری باشه که همه جا هست و اجتماع متقابلن همه جا باید جایز باشه، چون بالاخره شی از اون جهت که سفیده غیر از اون جهت که چیه؟ سیاه. شی از اون جهت که موجوده غیر از اون جهت که معدوم. از نظر اعتبار که بالاخره تا دو معنا نباشه که نمیگیم متقابلان. تقابل فرع دو معناست، بعد دو معنا نمیتونیم بگیم خود مثلا انسان با خودش متقابله. خب انسان با عدم انسان متقابله، دو معنا باید باشه. پس این تغایر اعتباری همیشه هست. ثم لو ذهبوا ان اضافه العالمیت فی البصیر، یه جواب دیگه بعضیا دادن، گفتن آقا اصلا عالم و معلوم واقعی نیست. در اونجایی که یک شی به خودش عالمه، اصلا نه عالم نه معلوم. لو ذهبوا الا ان اضافه العالمیت فی البسیط امر اعتباری و ذهنی، واقعا این نه عالم نه معلوم، فقط شما اعتبار عالمیت میکنید، اعتبار معلوم یاد میکنید. میگه اگه یه همچین حرفی بزنن که بگن اضافه العالمیت فی البسیط امر اعتباری و ذهنی لا تحصل له فی الخارج و کذا المعلومیت شم همینطور، فذلک من اشنع الکلام، این دیگه ننگین ترین حرفیه که یک کسی میتونه بزنه، که علم خودش به خودش میگه اصلا واقعی نیست، ما خیال میکنیم، ما اعتبار میکنیم. فذلک من اشنع الکلام و اقبح القول و هو مصادم للبرهان. این دلیل داره، اصلا وجدان برهان قائم است بر این که هر موجود مجردی خودش به خودش چیه؟ عالم واقعا، نه ما براش اعتبار عالمیت میکنیم، اعتباری نیست که. خب ولی اجل هازه شبهت رکیکه انکر قوم من القدما علمه تعالی به ذاته، به خاطر همین اشکال یه عده اصلا گفتن خدا به خودش علم نداره، چون اگه بخواد به خودش علم داشته باشه اجتماعی چی میشه؟ متقابلین میشه، هم خودش میشه عالم هم خودش میشه معلوم. خب فلذی تحسم تحسم و بهی مادت و حاضه شبه. حالا اگه بخوای ریشه این اشکال در بیاد، این اشکال از ریشه کنده بشه، ببند به یه مقدار جلوشو میگیر، فلذی تحسم بهی مادت و حاضه شبه انه لیس وجود کل مفهومین متضایفین مما یقتضی تغایرا بینهما به وجه من الوجود. سالبه کلیه، ببخشید سلب کلی، سلب کلی میشه سالبه جزئیه، میگه چنین نیست که هر دو مفهوم که متضایف بودن باید متغایر باشن، تا چه برسه به این که متقابل باشن. خب این اشاره به چی داره؟ در بحث کثرت میگن از لوازم کثرت چه تغایر است، بعد میگن خود تغایر تقسیم میشه به دو قسم، به تقابل یا تغایر ذاتی و تخالف یا تغایر غیر ذاتی. یعنی اگه یه جایی بخواد کثرت باشه باید غیریت باشه. اگه یه چیز داری هر چی دیگه هم داری همینه، خب یه کثرتی نیست. مثل این که خدا هست، عالمم هست خودشه، قادرم هست خودشه، مثلا کاملم هست خودشه، همه اینا رو داری ولی همه اینا غیره هم نیستن، خب کثرت معنی نداره. از لوازم کثرت تغایر. تغایر رو هم میگن دو قسمه، یه تغایر ذاتی که بهش میگن گاهی هم غیریت ذاتی. غیریت ذاتی یعنی ذاتن اینا یه جوری هن که مقابل هم وای نیستن، هیچ وقت نمیتونن با هم در مصداق واحد جمع بشن، اسم اینو میذارن تقابل. هم نوشتیم اینجا تقابل. یه وقت نه اینطور غیریت دارن غیرن، مثل اینکه الان خرما مثلا زغال سیاهه و فرض کنید مثلا شکر هم شیرینه، خب شیرینی در شکر غیر سیاهی در چیه؟ در زغال. دوتاشون غیر همن، اما این غیریت ذاتی نیست. یعنی شیرینی وای نستاده اونجا بگه من مثل این زن و شوهری هم که مقابل هم وایستادن، نعوذ بالله. شیطون بزرگترین موفقیتش همینه که کاری بکنه که زن و شوهر اون علقه، اون عشق، اون محبتی که باید داشته باشن نداشته باشن، و هر کم به این کار کمک میکنه خودش شیطونه، شوخی نداره، خودش عامل شیطونه و کسی الهیست که بتونه جلوی این کار رو بگیره و با شیطون مبارزه کنه. بالاخره اینطوری نیست سیاهی بگه من مقابل شیرینی وایستادم. سیاهی زغال غیر شیرینی شکره، اما مثل وجود و عدم نیست، مثل سیاهی و سفیدی نیست. شاهدش اینه که سیاهی با شیرینی با هم توی خرمای بم جمع میشه، هم سیاه هم چیه؟ شیر. به این میگن تخالف. خب حالا آخوند اینجا اشاره داره به این مسئله، میفرمان که لیس وجود و کل مفهومین متضایفین مما یقتضی تغایرن، هر جا که متضایف شد این مستلزم تغایر نیست، تا چه برسه به یه تغایر دو آتیشه که اسمش چیه؟ تقابل. تقابل یه تغایر خاصیه، تقابل یه تغایریه که هر کدوم از متغایرین مقابل دیگری وایستاده و میگه من که هستم جای تو نیست، اونم وایستاده میگه من که هستم جای تو نیست. امتناع اجتماع امرین، بله تقابل اینه دیگه. خب آخوند میگه اینطوری نیست، هر تو دو متضایف اصلا لازم نیست متغایر باشه، تا چه برسه به این که متقابل باشه. خب حالا پس کی متقابله؟ اینجا به صورت کلی گفته، من دیگه بقیهشو نخوندم نمیخونم، به این جمله آخرش اینجا نوشتیم: فالذی یکون من اقسام تقابل من المضاف. ها ببخشید، فرموده فإن مفهوم العالمیه مثلا لا یقتضی ان یکون وجودها بعینها غیر وجود المعلومیه بوجه من الوجوه اصلا، بل ولا شیء من المفهومات المتباینه الوجود ایضا به مجرده یقتضی ذلک. این همون قانونیه که بارها از ملا سرا نوک. شما مفهوم های متباینی که دارید حتی اگر الان در وجود با هم جدا هستن، اینطور نیست که اقتضاشون این باشه که با هم در وجود جمع نشن. نه خیر، ممکنه معانی باشه الان هم از هم جدان ولی در یه مصداق بتونن همشون با هم جمع بشن. الا به بیان و برهان، مگر اونجایی که بیانی داشته باشی، برهانی داشته باشی برای اینکه جمع نمیشن. بله، لجواز صدق مفهومات کثیره علی ذات احدیه، فبعض المتضایفات یحکم العقل به تقابلها. بعضی از متضایف ها هستن که عقل حکم میکنه به اینکه اینا متقابلن. مثل چی؟ مثل علت و معلول، خالق و مخلوق. شی نمیتونه خالق خودش باشه، میشه تقدم شی بر نفس، از دور بدتره. شی نمیتونه مخلوق خودش باشه، بله؟ دورم نه، دور اگه محاله به خاطر اینه که محاله، این میگن مفسده یه دور. تحریک و تحرک، خب محرک و متحرک، مستعد و مستل، متقدم و متأخر. آقا هم خودش امام باشه هم خودشی مأموم باشه، نمیشه. لحصول تنافی بین طرفی ها فی الوجود لا فی مجرد المفهوم. اما و بعضها لیس کذلک، بعضی از متضایفان هستن که اینطوری نیستن. کی؟ کل عالمیت و المعلومی و ما یجنی مجرا ما کل محب و المحبوب. خب میگم آقا دوست دارم، میگه کیو؟ میگه هیچ کرو. میشه کسی محبه باید محبوبم داشته باشه. حالا محبوب تر از هر محبوبی برای هر کسی که خودش برای خودش مطرحه کیه؟ خودشه. که خودش برای خودش مطرحه، محبوب ترین محبوب خودشه. حب ذات است که منشأ همه حب های دیگه. خب پس این هم خودش محبه هم خودش یه محبوبه. ول عاشق ول معشوق، خب این عاشق خودشه، عاشق و معشوق میشه در یه شی. فالذی یکون من اقسام تقابل من المضاف، از این متضایفین که میگی متقابلن، اونیش از اقسام تقابله که یکون من از ضرب الاول لا ما هو و من از ضرب ثانی.
خب استاد این ضرب ثانی مورد رو بالاتر رفت کرد و گفت ضرب ثانی از اونه کمه انتظایی میشه دیگه عاشق و معشوق.
عاشق و معشوق انتظاییه؟ آره، یعنی این بیچاره در اثر عشق خودکشی میکنه، بعدش میگه انتظاییه. یعنی چه؟ یعنی عشق خیال شماست.
اون نه استاد، شما عشق و معشوق کدوم میگید؟ عاشق من باشم معشوق یکی دیگه یا عاشق معشوق هر دو خودم
چه فهم میکنه؟
اگه عاشق من باشم معشوق یکی دیگه میشه اون ضربه اول همون تقابل میشه، تضایف از اون تقابل میشه. اما اگه قرار عاشق من باشم معشوق من باشم این محل بحث منفصل است.
خیلی خوب درسته. خب حالا صبر کنید، این که منافات نره با فرمایش ایشون. ایشون میفرماید بعضی وقت ها از اقسام متقابلین هستن، متضایفین بعضیاش نیستن. کجا هست کجا نیست میگم باید عقلت بگه. مطلق نمیشه بگی هر متضایفینی متقابله. اینجا معیار ندادن، فقط گفتن هر جا عقل گفت اونطوره میشه متقابل که با هم جمع نمیشن، هر جا عقل گفت نه اشکال نداره. اما معیارشو در یه جای دیگه ایشون گفته. هیچ تناقضی نیست. حالا اگه تا آخرش گوش کنید اون وقت بعد ما هم گوش به حرف شما میدیم. ایشون در صفحه در جلد سوم اسفار صفحه 354 فرمان که فنسبت و این اوجبت تغایرت طرفین، فنسبت و این اوجبت تغایرت طرفین، النسبه موجبتون لتغایر طرفین. این همین نیست که تو نهایم اومده هر جا بخواد نسبت باشه باید بین دو چیز باشه. معنا نداره نسبت شی با چی؟ با خودش. نسبت قوامش به طرفین متغایره، یه فن نسبتو و این اوجبت تغایرت طرفین ولو موجب تغایر طرفینه. اما این تغایر لکن توجبه فی ظرف تحققها، لا فی ظرف آخر. نسبت مستلزم اینه که مغایر باشن، منتها هر جا نسبته اونجا باید طرفینش متغایر باشه. خب یعنی چه؟ یعنی از همینجا ملتفت بشیم که نسبت دو رقم داریم. بله؟ نسبت تقسیم میشه به خارجی و ذهن. نسبت یعنی وجود رابط، همون وجود رابط که تو نهای خون. یه وجود رابط خارجی داریم. اگه وجود رابط خارجی بخوای داشته باشی باید دو طرف در خارج متغایر با هم داشت. مثل این که میگی کتاب روی میز است، یه نسبتی هست بین کتاب و میز در خارج. خب اگه بخوای بگی نیست کتاب و میز در خارج نسبت دارن باید کتاب غیر میز باشه. و با همین بیان فرمایش علامه طباطبایی در نهایه که اثبات کردن نسبت در خارج موجوده جواب داده میشه. فرمودن وقتی شما میگه الانسان و ضاحکون، همونطوری که تو ذهن نسبت هست باید تو خارج هم چیه؟ نسبت باشه، ولی صادق نیست. چون صدق قضیه به اینه که علاوه بر اینکه موضوعش در خارجه محمولش در خارجه نسبتش هم در خارج باشه. جواب ایشون اینه که قضیه که نمیگه انسان با ضاحک در خارج نسبت دارد. بله؟ خود جناب علامه طباطبایی در بحث تصور و تصدیق در مرحله 11 نهایه فرموده زیدون قائمون چجوری تشکیل میشه؟ فرموده ذهن شما ابتدا یه زید قائم رو میبینه، یک شی که اون زیدون القائمه در خارج، یه چیز میبینه، نه زیدی را میبیند که عین قائمانه، یک شخص. منتها وقتی میاد تو ذهن، ذهن به دلیل بیچارگی که داره، علم حصولی این بیچارگی رو داره که نمیتونه تمام حقیقت شیء را با یک علم بفهمه، باید هر بعدیش رو با یک علم بفهمه. با مفهوم زید، اصل اون جوهر زید رو، اون وجود قائم به ذات رو میفهمه با مفهوم قائم یه جهت دید. پس اینو تجزیه میکنه، اون رو که دید که یه چیز خارجی بود تجزیهش میکنه به زید و قائم، میبینه خراب شد، میبینه خارج یکی بود، این کردش چی؟ دوتا. بعد میاد اینا رو حمل میکنه، میگه زیدون قائمون. حمل یعنی چه؟ یعنی همونی که زیده همون خودش چیه؟ قائمه. یعنی چه؟ یعنی تو خارج یکیه. اگه داره میگه تو خارج یکیه، پس تو خارج باید یکی باشه جناب علامه، تا این قضیه بشه صادق. اگه مفاد حمل هو هویته، پس باید در خارج دوتا نباشه. خب اگه دوتا نباشه نسبت هم معنا نداره، پس محال نسبت تو خارج، برعکس علامه. علامه میفرمان اگه بخواد صادق باشه باید نسبت باشه، ما میگیم اگه بخواد صادق باشه باید نسبت نباشه، چون قضیه که نمیگه که این دوتا با هم نسبت دارن، قضیه میگه موضوع همان محمول است. پس اون بیان علامه درست. حالا بالاخره این که نسبت در ظرف تحققش لازمه، این درسته، هر جا نسبت بود لازمه طرفینش متغایر باشه. وقت بعد میگه آقا یک نسبت خارجی داری، اون احتیاج داره به تغایر طرفینش در خارج. یه نسبت ذهنی داری، در نسبت ذهنی تغایر خارجی لازم نیست. این فرمایش ملا صدرا، یا آقا شما در ذهن بین انسان و زاهک نسبت داری، این مستلزمه نیست که در خارج تغایر باشه. نسبت اگر در ذهنه، تغایرش هم باید کجا باشه؟ در ذهن. خب حالا این برای چی میگه؟ برای اینکه مسئله تقابل رو حل کنه، میفرم تقابل تضایف رو. میگه فن نسبت و انکانت متحققتن فل خارج کل عبوت و البنو و اوجبت تغایرت طرفین فل خارج ولذالک یستحیل ان یکون الاب و الابن ذاتن واحده. به خاطر همینه که نمیشه اب و ابن یه چیز باشن. اما و اما اذا کانت نسبت تحققها فی اعتبار العقل دون الخارج کانت تغایر الطرفین ایزن فی ظرف نسبه و به حسب حال، به حسب همون ظرف خارج ذهن. این در حقیقت داره اینجا معیار میده. به تعبیر دیگه علامه میفرمان اصلا چرا متضایفین با هم جمع نمیشن؟ متناقضین. همین تصور میکنی خیلی روشنه چرا با هم جمع نمیشن؟ چون یکی عدم دیگریه. عدم با وجود، همین که تصورش بکنی تصدیق میکنی که این با اون جمع نمیشه. عدم و ملکه هم همینطوره، باز اونم عدمه. یکی فرقشون اینه که اون میتونه ذات باشه، میتونه وصف و در وصفش هم موضوع لازم نداره. این همواره وصف متضایف، یعنی ببخشید عدم و ملکه همواره وصفند، ذات دو تا ذات نداریم که بینشون عدم و ملکه باشه. چرا؟ چون در عدم و ملکه موضوع قابل لازمه، موضوع یعنی موصوف، یه چیزی باید باشه که این داشته باشه، لذا همواره عدم و ملکه از اوصافه. و فرق دیگه‌ش هم همینه که این موضوع میخواد، ولی خود این که یکیش وجوده یکیش عدم مثل اونه. و خیلی روشنه که وجود وصف با عدم وصف با هم جمع نمیشه، پس تقابل اینام روشنه. تقابل ضدین هم تو تعریفش خوابیده، بینهما غایت الخلاف. خب اگه بینهما غایت الخلافه، یعنی جوریه که با هم تمام تخالف رو دارن به هیچ وجه با هم جمع نمیشن. اما متضایفان، دو چیزی که با هم فهمیده میشن، این چه لمی داره که میشه از اقسام متضایفان؟ اینجا داره از اقسام متقابلان. چرا؟ لمش چیه؟ اینجا مرحوم آخوند در جلد سوم اسفار در این صفحه داره لمشو میگه. که لمش اینه که متضایفان، همونطوری که در جلسه قبل گفتیم، عبارتن از دو تا وصف که حاصل چیان؟ یک نسبت. دو تا وصف که حاصل یک نسبته به اون میگن چی؟ متضایفه. یه رابطه برقرار میشه بین کتاب و میز، در اثر همون یک رابطه دو تا وصف محقق میشه، یک وصف بالا برای کتاب، یک وصف پایین برای. اون وقت میگه اگه این نسبت خارجی باشه حتما باید طرفینش چی باشن؟ متغایر باشن. اینجا تغایر تولید میشه از نسبت. پس میگه اگر متضایفین متقابلند، به خاطر این است که متضایفین تولید شده یه نسبتی هستند که نسبت موجب تغایر چیه؟ طرفه. و پس از همینجا اون چرا که در جلد ششم کلی گفتن هر جا عقل حکم بکنه به این که جمع نمیشن اینا میشن متضایف، هر جا عقل حکم نکنه دیگه متضایف نیستن، پس متضایف ببخشید متقابل نیستن، متضایفان همواره از اقسام تقابل نیستن. اینجا معیارش مشخص میشه هر جا که، پس اینطوری میتونیم بگیم متضایفان دو قسمند، متضایفانی که نسبت مولد آنها خارجی است، متضایفانی که نسبت مولد آنها ذهنی. اگر متضایفان نسبتی که تولید کننده ی اون متضایفانه خارجی باشه، این از اقسام متقابلان. چرا؟ چون خود نسبت میگه باید طرفین من غیر هم باشه، نسبت نمیشه بین یک شی با خودش برقرار باشه. پس چون نسبت خارجیه این میشه از اقسام تقابل، نه هر متضایفی از اقسام تقابله. پس این نظر دوم، قول آخوند که قائل است به این که المتضایفان، ان المتضایفین انما یکونان متقابلین اذا کانت نسبت المولدت لهما نسبتا خارجیتا. این قانونش، هر جا نسبت در متضایفین نسبت خارجی باشه این میشه از اقسام تقابل، اما هر جا نسبتش نسبت خارجی نباشه این از اقسام تقابل نیست. تضایف هست. آخوند گفت اگه کسی بگه تضایف نیست، این من اقبح القوله. بگی آقا شخص عالم به خودشه، اینجا عالم نیست، معلومم نیست جز در اعتبار، یعنی عالم و معلومش حقیقی نیست. ای بابا عالم و معلوم حقیقیه، مثل همونجایی که شما عالم به غیر باشی، اونجایی که عالم به غیری علمت اینقدر شفاف نیست که علم به خودت داری، اونجایی که علم به خود داری این علم چیه؟ قوی تره از اون علمه. پس بنابراین عالم و معلوم دو هر دو جا هست، هم در علم به خود هم در علم به غیر، منتها در علم به غیر عالم و معلوم متضایفند، در علم به خود متضایف نیستند. چرا؟ برای اینکه نسبت در علم به غیر خارجیه، اما نسبت در علم به خود خارجی وقت از اینجا ما یه چیزی هم یه حاشیه هم به فرمایش آخون میزنیم. آخون گفت علت و معلول از اقسام چیه؟ متضایفه. ما میگیم آقای آخون علت و معلول هم دو رقمه، یه علت و معلول خارجیه اون از اقسام متضایف، از اقسام متقابله اینه، بله از اقسام تقابله، مثل خدا که خالقه و ما چی؟ مخلوق. این علت و معلوله و این اجتماعش ممکن نیست، چون نسبت خارجی مستلزم طرفین متغایر هست. اما همواره علیت و معلولیت اینطوری نیست. یه دفعه دیگه، شاید چند دفعه دیگه اینجا گفته باشیم، وقتی فارابی و ابن سینا میخوان مثال بزنن برای برهان لم، میگن آقا کل انسان حیوان و کل حیوان حساس. این برهان لم، هر انسانی حیوان است و هر حیوانی حساس است. پس نتیجه میده کل انسان حساس. خب حد وسط چیه؟ حیوانیت الانسان، این حیوانانی که مال انسانه، این حد وسطه. نتیجه چیه؟ حساسیت الانسان، اینم نتیجه است. حد وسط شما حیوانیتی است که مال انسانه، نتیجه شما چیه؟ حساسیت انسان. خب حساسیت انسان معلول حیوانیت انسانه. یعنی چه؟ یعنی اگه این انسان حیوان نبود، موجود حیوان یعنی موجود زنده، نه حیوان یعنی درازگوش که ما فکر میکنیم بده، نه این حیوان منطقی فلسفیه، نه حیوان عرفی، حی. بله اگه انسان حیات نداشت، احساس هم چیه؟ نداشت. لذاست که علامه هم در بدایه دارن هم در نهایه که علم و قدرت از آثار حیاته، هر جا حیات فلسفی باشه نه حیات فیزیکی. حیات لفظ مشترکه، گاهی میگن حیات در علوم طبیعی، اون به اینه که موجود تغذیه و تنمیه و تولید مثل داشته باشه، لذا مثل گیاه هم میشه موجود زنده. اون معیارش چیه؟ رشد و تغذیه و تولید مثله. اما یه حیاتی است در علوم الهی گفته میشه، در الهیات یعنی در فلسفه گفته میشه، نه در طبیعیات. اون حیات اون است که اثرش علم و قدرته، یعنی اولا شناخت داره، ثانیا توانایی داره، اختیار داره، میتونه کار انجام بده، میتونه. و خدای متعال حی به این معناست، نه حی به اون معنا یعنی تغذیه داره، تولید مثل داره. خب
حیات در قرآن هم غیر از حیات فلسفه.
حالا این دیگه فتوای شماست، باید یه وقت داشته باشی یه سور بدید بیاییم اونجا ببینیم حرفتون چیه. حیوانیت الانسان علت برای چیه؟ حساسیت الانسانه. پس این برهان میشه برهان لم، چون حد وسط علت نتیجه است. اما خب این انسان کیه؟ زه. حیوان کیه؟ زه. حساس کیه؟ اونم زه. اینجا علیت و معلولیت خارجی نیست، در خارج ما دو چیز نداریم که یکی علت باشه یکی معلول. اون چه هست؟ یک موجوده، منتها در این یک وجود معانی مختلف هست. عقل وقتی میاد این معانی مختلف رو بررسی میکنه میبینه بعضیش علته بعضیش معلول. در کجا؟ در تحلیل عقل، نه در خارج. در تحلیل عقل میگه این علته اون معلوله. خب این علت و معلول هست واقعا و الا برهان لمت میشه اعتباری. اما در عین این که علت و معلول واقعی است، مثل همون عالمیت و معلومیت نسبت به علم به خود، واقعا علیت و معلولیت هست، واقعا عالمیت و معلومیت، اما واقعا نسبت خارجی نیست، نسبت در خارج نیست، چون وحدته و در واحد نسبت معنا نداره، نسبت تقابل. پس علت و معلول هم مطلقا از اقسام تقابل نیست. علت و معلولی که علت و معلولش خارجی باشه از اقسام تقابله. علت و معلولی که علت و معلولش خارجی نباشه. بر همین اساسه که مرحوم شیخ و خواجه بفرمان اگه شما اثبات کردی وجود واجب را با بیانی که من شیخ میگم میشه برهان لم. هناک موجودون، در عالم یه چیزی هست، هستی هست، این هستی به طور مطلق بالاخره کلی طبیعی موجود است به وجود فردش. وقتی فردشه من نمیام فرد رو موضوع قرار بدم. چیش رو موضوع قرار میدم؟ خود کل، یا یعنی کلی موجود در خارج هست. ذلک الموجود اما واجبون او ممکن. اونی که موجوده یا ضروری الوجود به ذاته یا ضروری الوجود به ذات نیست. این هم دیگه امر بدیهی قابل انکار نیست. این مصداقی است از مصادیق این که اجتماع نقیض این محال است. اما یصدق ایجاب او یصدق سب، یا یصدق ضروری الوجود یا یصدق لیس به ضروری الوجود. این هم مقدمه دوم. فان کان واجبا فهو المطلوب. خب اگه واجبه که فاول من، و این کان ممکنن استلزم الواجب لبطلان دوره و تسلسل. این استدلالی است که ابن سینا برای اولین بار اقامه کرد، منتها خواجه هم در اول مقصد سوم تجرید آورده و اونجا در شرحش علامه هلی میفرماید این برهان برهان لمیه. برهان لمیه یعنی چه؟ یعنی از وجود، حد وسط وجوده، به واجب پی میبرید، اثبات میشه وجود واجب. خب وجود با وجوب در خارج چیه؟ این همه لذا هم میشه میگید وجود واجب است، یا الوجود الواجب صفت و موصوفه. ولی از نظر عقلی وجوب صفته و وجود چیه؟ ذاته. و هر صفتی محتاج به چیه؟ به موصوف بشه. پس شما از علت به معلول پی بردی، این برهان میشه برهان لم برای اثبات واجب. پس سلام علیکم و رحمت.
چون پس با این توصیف اومد یک موردی رو پیدا کرد که این مورد رو ثابت کرد که در خارج یه موجودن.